أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث فقه ما در روزهای سه‌شنبه بنا شد فقه پیوند باشد، فقه معاصر. و باز عرض میکنم عزیزانی که انتخاب درس فقه معاصر رو، یعنی همین فقه پیوند رو نکردن، این جدول ایجاد شده توسط دفتر فقه معاصر، مراجعه کنن این درس رو انتخاب کنن که بعد مباحث مترتب بر اون رو ما در محضر مبارکشون باشیم. عزیزانی که سال قبل بودن، ما 15 جلسه، یعنی از اول سال تا پایان سال تحصیلی روزای چهارشنبه، امسال روزای سه‌شنبه است، سال قبل روزای چهارشنبه بود، فقه معاصر داریم. من نمیگم که همه 15 تا فایل رو برید ببینید، نه، امکان داره تمایل نداشته باشید اون مباحث که شده، بخواد خودتون رو به زحمت بندازید، اما حتماً فایل 15 یعنی 15 جلسه فقه معاصر رو حتما ببینید. حیفه که نبینید. شاید برای این فایل و این درس مثلا 10 ساعت کار جدی شده و خیلی راهگشاست برای عزیزان من. این توصیه من هست. اما یه قول به شما دادم، گفتم شما که الان جلسه 16 فقه پیوند رو میخواید اینجا ملاحظه کنید، اگر مباحثی که ما کردیم رو در ذکر شریفتون جمع نشه، یه مقدار در چینش مطالب دچار مشکل بشید. من یه خلاصه ای امروز عرض میکنم خدمت شما که تو فقه پیوند ما راجع به چه چیزهایی بحث کردیم. نکته اول که گفتیم، مفهوم پیوند رو توضیح دادیم. مرتبه نازله پیوند همان دستکاری دندونها در تاریخ بشری است که دندونها رو وقتی خراب میشد دستکاریش میکردن، میتراشیدن، روکش روش میگذاشتن، مدتی هم روکش طلا رایج بود. یه مقدار که میرید جلوتر، مرتبه بعد، همین گرفتن خون از یک فرد و تزریق به فرد دیگر، اینم نوعی پیوند. اینا مراتب نازلشه. ما مفهوم پیوند رو از ترمیم دندان و گرفتن خون از یک فرد و تزریق به دیگری برای عزیزان استقصا کردیم تا اونجایی که دیگه الان اینجوری شده پیوند، سر این آدم رو بردارن بذارن رو بدن اون آدم. این کار رو میکنم تو دنیا، قلب این رو میگذارن، کلیه خوک رو مثلا بگذارن به جای کلیه انسان. اینا همه پیوند. ما اونچه که راجع به پیوند میگیم، همه اینها رو میخوایم بحث کنیم. همه اینها ادله جواز یا وجوب یا احکام خمسه ای که متصور هست در شریعت، راجع به انواع و اقسام پیوند باید عرض کنیم. این یه نکته است که ما در اون جلسات سال قبل گفتیم. نکته دوم تاریخچه پیوند رو هم گفتیم. گفتیم از کجا شروع شد، از کی شروع شد تا به اینجا رسید. بهانه جویی کسانی که علل اطلاق از بیخ عربند. حالا این اطلاق این لفظ اطلاق خوبی نیست، اینا مواظب باشید یا همه جا نگید به عرب ها بر میخورید. نه اصلا از بیخ مخالفن، نگید از بیخ عربه، از بیخ مخالفن. میگید آقا اصلا پیوند درست نیست، حرفای اجمالی اونا رو زدیم، ما تفصیلش رو الان وقتش نبوده، میخواستیم بگیم اونا که همچین از بون بیخ این کار رو میزنن، اینا یتشبسون به کل حشیش. این رو هم توضیح دادیم خدمت عزیزان. یه نکته ای که خیلی روش درنگ کردیم، نسبت انسان با اعضایش، یعنی شخصیت انسان و اعضا، این نسبت رو اومدیم تبیین کردیم. آیا چه نسبتی است؟ آیا شخصیت انسان، این شخصیت حی، مالک اعضاه یا امانت دار اعضاه؟ اگر مالکه، مالک ذاتی است، یا مالک حقیقی است، یا مالک مجازی است، و به تعبیر دیگر یا مالک اعتباری است. در تبیین این مالکیت ها که مفسرین مثل علامه طباطبایی هم وارد این عرصه شده در المیزان و نوع مالکیت انسان رو میاد تبیین میکنه، میگه آیا این مالکیت چه مالکیتی است؟ آیا مالکیت ذاتی است یا مالکیت، به حضورتون عارضم که، حقیقی است، یا مالکیت، مالکیت اعتباری و تشریعی است؟ آمدیم عرض کردیم که علامه امینی میگه یه مالک اون خالقه، خالق تبارک و تعالی، این مالک مالک حقیقی و تکوینی است. اما انسان چه مالکیست؟ انسان میتونه مالک ذاتی باشه، مثل اینکه میره پول میده، کار میکنه، پول در میاره، بعد پول رو میده خونه میخره، مالک ذاتیست. یک وقت این مالکیت، مالکیت ذاتی نیست، مالکیت اعتباری است، مجازی است، عرضی است. در مالکیت اعتباری و عرضی نوعی امانتداری داره میکنه. نوع امانت داریش هم نوع حق و تکلیفه. ببینید شما وقتی مالک خونتون هستید واقعا تمام اختیاراتش مال شماست. میگن البیتو لزیده، این مالک مالک حقیقیه. یه وقت یادتونه میگفت ملکیت ملکیت اعتباری و مجازی است، الجلو للفرس، زین مال اسبه، واقعا مال اسبه، مالک زین اسبه؟ نه، همون مالک اسب مالک زینش هم هست. اینجا بالمجاز گفتی الجلو للفرس، در البیت و لزیدن بالحقیقه گفتی، اما در الجل و للفرس بالمجاز گفتی. نه، همین ملک رو اختصاص رو، بله، حالا اختصاص ملک تملکی رو داریم از بعضی ها اصلا میگن آقا نسبت انسان به اعضا اصلا ملکیت نیست، ملکیت حقیقی و تکوینی نیست، چون مالک حقیقی خداست. ملکیت بالمجاز و بالعرض و الاعتبارم نیست. چرا؟ چون ملکیت بالعرض و المجاز باید تصاحب کامل بکنه، تصاحب کامل نمیتونه بکنه انسان نسبت به اعضاش. مثلا یک کسی بگی که ببخشید من میخوام 5 دقیقه نفس نکشم، مالی خودم چیکارم داری؟ بله؟ ریه؟ بله؟ ریه مال انسانه دیگه. از افعالی که انسان برای این ریه انجام میده دم و بازدمه، یعنی هوا رو بکشه ببره تو ریه، بعد دوباره بازدم کنه برگردونه. یکی بگه من میخوام ببرم داخل برنگردونم، میتونم چی کاری بکنه انسان؟ این چه ملکیتیه؟ گفتن این ملکیت نیست، تصاحب شخصیت انسان نسبت به اعضا تصاحب نوع ملکیت نیست، تصاحب نوع حق و تکلیف است. یعنی چه تصاحب نوع حق و تکلیف؟ یعنی این حق بهره برداری این ریه و این اندام مال شماست، یعنی کسی دیگه نمیتونه استفاده بکنه از این. یکی بیاد چاقو رو بکنه تو دست شما بزنه به یک کسی، حق نداره کسی این کنه، با دست شما نمیتونه، به وسیله شما نمیتونه، این حق مال شماست. اما در کنار این حق شما تکلیف هم داری. تکلیف چیه؟ تکلیف اینه که چاقو رو به دست میگیری بزنی تو هندونه، نه تو شکم یکی. این دمی که داری و این بازدم، حق نداری 5 دقیقه بینش فاصله بندازی، حق نداری بری زیر آب بگی دم رو بالای آب میکنم بازدم رو میرم زیر آب انجام میدم، دم بعدی رو تو آب میخوام بکنم، یعنی نفس کشیدن رو تو آب بعد از بازدم، حق نداری این کارو. تمام نفس کشیدن ها که دم باشد باید خارج از آب باشد. شنام هم وقتی یادتون میده میگه تمام نفس کشیدن رو بیرون آب، باز دم رو داخل آب میتونی انجام بدی. این تکلیف. چشم رو خدا آفریده، اختیارش هم داده به این انسان. اونا که میگن ملکیت نیست و حق و تکلیفه، حق بهره برداری از این چشم رو خدا به شما داده اما مکلف کرده با این چشم به نامحرم نگاه نکن، به ناموس دیگری نگاه نکن، به تصویر مهیج نگاه نکن. حالا فرق بین ملکیت اعتباری و حق و تکلیف چیه؟ اینجا اثرش نمایان میشه. آیا میتونم این عضو رو بفروشم؟ اگر مالک نیستم میتونم بفروشم؟ اون که قائل به ملکیت ولو ملکیت اعتباری، میگه بله. این شخصیت انسان را خدا آفریده، این اندام رو در اختیارش گذاشته و در موارد خاصی اجازه میداد که این عضو رو این آقا بفروشه. آقا مالکه، چرا میگی نه؟ مالکه. منتها این فروش را در موارد خاص اجازه میده. اون کسی که این ملکیت را به شما داد میگه در این موارد میتونی بفروشی، اما اونی که میگه حق و تکلیفه، آیا میتونه بفروشه یا نمیتونه؟ اونهایی که قائل به ملکیتن و میگن که این ملکیت و تو نگو حق و تکلیف، چون نمیتونی بفروشی، حرفشون اینه کسی که مالک چیزی نباشه که نمیتونه بفروشه. اونا که قائل به حق و تکلیفن میگن نه، حق استفاده از این عضو را خدا به من داده، میتونم باش کارای روزمره رو انجام بدم و در محدوده خاصی میتونم این رو در اختیار دیگری قرار بدم. میگن بهترین شاهدم اجاره است دیگه، اجاره بدن. مگه اجاره نمیده؟ کارگر میاد سر فلکه میسته، میگه آقا تمام وسعم را و قدرتم را و امکانات بدنیم رو 12 ساعت اجاره میدم به شما، چند میگیریم؟ میگه 1,000,000. میگه یا علی بریم، یا علی آجره را بار کن، فرغون را حرکت بده، دیوار رو بساز، خراب کن، ببر بیاد. این همینه دیگه، مگه غیر اینه؟ اجاره اندام، اندامی که یا قائل به ملکیتش هستم یا حق و تکلیف. حق و تکلیف یعنی چه؟ یعنی آقا تو حقت این اندام برای تو. تکلیفم یعنی این که این اندام را در مسیر دزدی و حرام حق نداری استفاده کنی، اما میتونی بهره برداری بکنی. برو این اندام و قوت و شجاعت دو اجاره بده، 1,000,000 بگیر، خرج زندگی تو کن. این چه فرقی میکنه با اونی که دو تا کلیه دارم، میخوام یک کلیم را بدم به یکی دیگه؟ با یک کلیم پزشک میگه تو زندگی میتونی بکنی، چه از باب ملکیت چه از باب حق و تکلیف. اسباب ملکیت آقا مالک بودم من، میتونستم دوتا کلیه یکشه بدم. من وضعم بد بود، زندگیم خراب بود، دخترم عمل مثلا فرض کنید که مثلا ناراحتی معده داره، میخوام مداواش کنم، مثلا پاش تصادف کرده باید قطع بشه، پای مصنوعی میخوام بگذارم، هزینهشو ندارم، یه کلیه ما میفروشم، پای دختر بچه‌مو درست کنم، مالکم من. در حول محور مالکیت و تئوری حق و تکلیف، در هر دو شما مباحث پیوند رو میتونید جاری کنید. حال همین عرض ما در بحث فقه پیوند، هم در ملکیتش هم در حق و تکلیف، ما چه قائل به ملکیت بشیم؟ چون ملکیت ذاتی نداریم، ملکیتمون ملکیت اعتباریه و بالعرضه محدودیم، ملکیت محدود. آقا من مالک ریمم، اما نمیتونم برم تو آب نفس بکشم. آقا من مالک اعضامم، میخوام برم خودم رو بندازم جلو ماشین کشته بشم، نمیتونم. چرا؟ چون من مالک حقیقی من از خودم نیستم که. و نفخت فیه من روحی، انا لله و انا الیه راجعون، ما از خودمون نیستیم، ملکیت ما اعتباری. همین حرفی که مرحوم علامه طباطبایی هم میزن. حالا اگر خواستیدم این فرمایش علامه رو ببینید، اجازه بدید که من به حضورتون عارضم، آدرسش رو بهتون بدم. المیزان جلد 1 صفحه 21، در اونجا حرف علامه طباطبایی رو هم ببینید. من اگر قائل به ملکیتم باشم، ملکیتم بالعرضه، واقعی نیست، ذاتی و تکوینی نیست که، مثل خدای تبارک و تعالی. حالا در خود حق تعالی هم که مالک یکتاست و قادرون علا کل شیء، ابالله ان یجری الامور الا به اسباب، اونم نمی کنه خلاف عادت، منتها اون برا خودش این قانون رو وضع کرده، کسی دیگه براش وضع نکرده. ما ملکیتمون ملکیت اجاره‌ایه، اون ملکیت ملکیت حقیقیه. اون گفته من مالکم، مثلا مثل یه کسی که یه سیستمی رو درست میکنه، میگه من این سیستم رو درست کردم، تصرفش رو و ملکیتش رو به تو میدم، محدود به این شرایط ضوابط. یه وقت میگه من اینو خودم درست کردم، مال خودمه، اما من منشم اینه اینجوری استفاده کنم. اون محدودیتش محدودیت ذاتی نیست، محدودیتش محدودیت بالعرضه، اما من محدودیتم ذاتی است، برای اینکه از خودم نبود. آقا چه قائل به ملکیت شدم؟ چه قائل به حق و تکلیفشم؟ حدود و ثغور دارم. کما اینکه همین حق را وقتی به نبی خاتم میدن که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این اولویت و این بهره برداری رو به پیغمبر میدن که نبی خاتم شما میتونی در این فریضه یه کسی رو بگی باید بیای، یه کسی رو ببی تو مدینه بمان، این اختیارش به تو سپرده شده. وقتی این طور شد و این مالکیت مالکیت اعتباری شد که مالکیت اعتباری فراوانه دیگه. شما مثلا این آیه رو ملاحظه بکنید، آیه 25 از مائده، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، که ملکیت اعتباری اینجا مطرح شده. یا مثلا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که احزاب آیه ششم هست. خب این النبی اولا بالمؤمنین داره همین حق و تکلیف رو بیان میکنه، این اولویت استفاده رو برای پیامبر قائله و هیچ اشکالی هم نداره. آقا بیای تو خانه ها و زندگی های معمولی، شما ولی چند تا بچه یتیم هستید، همه چیزش در اختیار شماست. اگر خسارتی به این بچه یتیم برسه، شما موظفید خسارت رو بگیرید براش حفظ کنید، اما میتونید خودتون استفاده کنید تمامش کنید؟ نه، این حق و تکلیفه دیگه. اگر مادری بچه صغیر داره، شوهرش از دنیا رفت، خب این برای این بچه صغیر باید ترکه حفظ بشه دیگه، حق تصرف نداره کسی، در تقسیمش هم وسیع باید بیاد کار تقسیم رو انجام بده، از مشاعیت خارج کنه تا بتونن تصرف بکنن در مال میت، ولی با وجود بچه صغیر نمیشه تصرف در مال میت کرد. چه قائل به ملکیت بشید، چه قائل به حق و تکلیف بشید، چون ملکیت ملکیت حقیقی و ذاتی نیست، اعتباری است، این عین همان حق و تکلیف محدود به حدودی است. آقا من میتونم اگر کلیه دارم کلیه خوگ رو بگیرم بگذارم به جا کلیم، خوگ نجس العین، اینا مباحث پیونده دیگه. من آیا میتونم کلیم رو در اختیار یهود بگذارم؟ چه بنابر ملکیت چه بنابر حق و تکلیف، من آیا میتونم کلیم رو در اختیار فرد مستر مؤمن مسلمان بگذارم؟ میتونم یعنی جایزه یا نه مستحبه یا نه واجبه؟ در کجاها کراهت دارد، در کجاها حرامه، در کجاها واجبه؟ اینا مباحث پیونده، ما اینها رو یکی یکی باید واردش بشیم. آه الان پزشک معاینه کرده، میگه آقا 50-50 شما کلیه دو بردارین به این بدین، معلوم نیست این کلیه بگیره در این، آیا جایز است بر من این کلیه رو بدم یا کراهت دارد یا مستحب است یا حرام است؟ اینا مباحث ماست در تخه پیوند. ما باید اینها رو بحث بکنیم. آیا من میتونم کلیه کافر رو خریداری کنم برای خودم؟ آیا قلب یک انسان کافر رو، آیا مغز یک مثلا کافری که در تصادف در کما رفته، مغزش رو میتونن به جا مغز من بگذارن، قلبش رو به جا قلب من بگذارن؟ میشه این کارو کرد یا نمیشه؟ اینا بحث دارن. اون چه که من امروز میخوام تمامش بکنم اینه که چه از باب ملکیت اعتباری محدود بگیرید، چه از باب حق و تکلیف، اینها با هم فرقی عملا نمی کنه. ما باید وارد گود بشیم. الان مثلا شما خانمی میخواد رحمش رو اجاره بده برای نطفه دیگری، از چه مقطعی میتونه این کارو بکنه و چطوری این نطفه بیاد تو این رحم؟ اینا همش بحث فقهیست. آیا اصلش جایزه؟ آیا میتونم نطفه کافر رو در رحم مؤمنه قرار بدم، پرورش بدم، بهش بدم؟ یا باید مسلمان باشه یا باید مؤمن باشه؟ اینا مباحث فقهیست. آیا احتمالی که الان میدن، میگن آقا شما آزمایشاتی که کردین کلیه شما رو سازگاری با این آدم مؤمن مسلمان دارد، اما احتمالم داره که نگیره ها؟ احتمال، صرف الاحتمال. آیا صرف الاحتمال مانع دادن این پیونده، این عضو بدنه؟ یا صرف الاحتمال مانع فروختن و دادن عضوی؟ آیا اصلا عضوی که میدم میتونم بفروشم پول بگیرم یا پول نمیتونم بگیرم؟ آیا اگر من فوت کردم ورثم میتونه عضو من رو اهدا بکنه؟ بله، من در کما هستم، خودم که نمی کنم که، خودم نکردم. فرض کنید من تا در کما نرفتم نگفتم اعضای منو میتونید بدید، حالا در کما هستم خودم نیستم، آیا ولی من، فرزند ارشد من، پدر من میتونه بگه کلیشو بردارید بدید به یکی دیگه؟ اینا مباحث فقهیست. ببینید دریایی از مباحث فقهی رو باید ورود کنیم به عنوان مسئلتون مسئلتون مسئله. ما از هفته آینده میخواییم مسئلتون مسئلتون مباحث فقهی پیوند رو شروع کنیم، و البته در این کلیتش نظر فقها رو عرض میکنیم، ما نظر کلیمونم عرض میکنیم، بعد مسئلتون مسئلتون اینه. شما در بحث حج مگه مسئلتون مسئلتون میان میگید مسئلتون آیا شرایط طواف چیست؟ کمان که در صلات هم میگفتید مسئلتون آیا ارکان نماز چیست؟ ما این توتین امر و مقدماتو کردیم که از هفته آینده شروع کنیم خدمت شما نظر مراجع رو بگیم و مسئلتون مسئلتون وارد بشیم. باید نظر فقها رو بگیم، ادله رو بگیم از کتاب و سنت و عقل و اجماع، و بعد نظر مختار را با استدلال و نحن ابناء دلیل، با دلیل باید حرف بزنیم. انشاءالله ادامه بحث به لطف خدا سه شنبه آینده به نظرم تعطیله، درسته؟ 17 ربیع میشه ها؟ یعنی شما بحث پیوند رو باید در اون سه شنبه ای که تعطیل نیست دنبال کنید. و صلی الله علی محمد و آله.